وقل رب زدنی علما.
صفحه 449. و جعلنا ذریته هم الباقین، و نسل او رو همون بازماندگان روی زمین قرار دادیم. صحبت از پیامبر نوح علیه السلام هست، وقتی که دعا کرد به پیشگاه خداوند که ایشون رو از دست قوم کافر نجات بده. خدا هم دعاشو قبول کرد و سوار بر کشتی نجاتش داد و مابقی همه غرق شدن. و پیامبر نوح علیه السلام موند و مؤمنان و نسل بشر همشون از نسل پیامبر نوح علیه السلام تکثیر شدن. حالا به هر دلیلی مابقی مؤمنانی که سوار بر کشتی بودن هیچ کدوم نسلشون ادامه پیدا نکرد. تنها نسل نوح از 3 فرزندش سام، حام و یافث نسل بشر ادامه یافت. سام پدر عربها، عجمها و بیشتر قسمت اروپا و آسیا، حام سیاه پوستان آفریقا که از نسل سام هستن، و ترک ها از نسل یافس بنابر نسب شناسان، و کل بشر دیگه بعد از اون وامدار پیامبر نوح علیه السلام هستن که نسل بشر رو روی زمین حفظ کرد با ایمانی که پیامبر نوح علیه السلام به خداوند داشت. و ترکنا علیه فی الاخرین، و نام نیک رو در میان آیندگان قرار دادیم. یعنی پیامبر نوح علیه السلام هرچند که در زمانه خودش خیلی ازش مسخره می شد، خیلی تحقیر می شد، ولی می فرماید که میان نسل‌های آینده ما نام نیکی ازش به جا گذاشتیم. این هست نتیجه صبر و ایمان و دلسوزی. سلام علی نوح فی العالمین، سلام خدا باد بر نوح در میان جهانیان. خداوند داره اینجوری بنده نوازی میکنه پیامبر نوح رو و بهش سلام و درود میفرسته در کل جهان. یعنی این یکی از بهترین ارزش‌هایی که خداوند قائل به پیامبر نوح علیه السلام هست. با وجود اون همه زحمت و سختی هایی که کشید، ولی نتیجه بسیار شیرینی براش داشت که سلام خدا بر نوح باشه، اونم در کل جهان. و تا به امروز ما نام پیامبر نوح علیه السلام رو در قرآن میخونیم. اینا کذالک نجز المحسنین، بیگمان که ما به این شکل انسانهای محسن رو پاداش میدیم. یعنی این لطفی که نصیب شد میفرماید فقط مخصوص پیامبر نوح نبود، همه انسانهای محسن، همه کسانی که خودشون رو به خدا میسپرن و تحت مراقبت خدا زندگی میکنن، ما به همین شکل بهش پاداش میدیم، این ارزش ها نصیبش میشه. انه من عبادنا المؤمنین، او از بندگان با ایمان ما بود. یعنی این چیزی که به دست آورد، سررشته این دستاوردها همون ایمان بود. چون سایر انسانها میتونن که مؤمن باشن ولی نمیتونن که پیامبر باشن، و این ارزشها در اثر ایمان به دست آورد. یعنی شما هم میتونید به خیلی از ارزشها دست پیدا کنید و از خداوند لطف و رحمتش رو نصیب خودتون بکنید با ایمانی که دارید و به وسیله احسان و مراقبتی که بر خودتون دارید تحت نظارت خداوند. ثم اغرقنا الاخرین، سپس دیگران رو غرق کردیم. چند روی قبل بیان فرمود که ما نوح رو نجات دادیم. در روی 76 بیان فرمود که در اون کشتی مؤمنان رو نجات دادیم. خب مابقی چه شدن؟ مابقی میفرماد همه رو غرق کردیم. و این من شیعته لابراهیم، و همانا از پیروان نوح ابراهیم بود. یعنی بعد از پیامبر نوح علیه السلام، و این من شیعته، شیعته یعنی پیروش، یعنی همفکرش، یعنی هممسیرش، هرچند که فاصله زیادی بوده بین پیامبر نوح علیه السلام و پیامبر ابراهیم، و بین این دوتا پیامبر پیامبران زیادی بودن، مثل پیامبر هود، مثل پیامبر صالح، ولی از میان پیامبر نوح علیه السلام تا پیامبر ابراهیم که میگن حدود 3000 سال فاصله بوده، ولی ابراهیم در همون خط پیامبر نوح حرکت میکرده. یعنی اون چه که از طرف خداست همه در یک خط قرار دارن، همه در یک مسیر میرن، همه پیامبران الهی، همه خوبان دنیا. از جا ربه به قلب سلیم، اونگاه که با دلی سالم به سوی پروردگارش اومد. قلب سلیم به صورت نکره اومده و تعظیم رو میرسونه، کسرت رو میرسونه، یعنی خیلی دلش سالم بود پیامبر ابراهیم علیه السلام. قلبی که هیچ گونه خودخواهی، تکبر توش نبود، هیچ سهمی برای خودش نمیخواست، منفعت طلب نبود، هر قصد و منظوری داشت همش برای خدا بود، چیزی برای خودش نمیخواست. یعنی محبت خدا تو دلش موج میزد. به این شکل با این خصلت زیبا اومد به سوی پروردگارش. یعنی داره بیان میکنه که راه درست اینه، این یک الگو هست برای شماها که قلب سلیمی داشته باشید، هیچ گونه غرض ورزی و حسادت و کبر و هیچ گونه دغلبازی در دل نباشه. تمام وجود انسان صاف و ساده و شفاف برای خدا باشه و هر چی رو میخواد در جهت خدایی بخواد. پیامبر ابراهیم علیه السلام میفرماید با تمام وجود اومد به سوی پروردگار با قلبی سلیم. اذ قال لابیه و قومه ماذا تعبدون، اونگاه که به پدر و قومش گفت شما چه چیزی رو میپرستید. این از دل پاکی که داشت این حرفا رو میزد، میگفت خب چی دارید میپرستید شما، ماذا تعبدون. یعنی معلومه که اینها لیاقت پرستش ندارن، آخه اینا چیان که دارید میپرستید. این سوال برای این بود که اونا فکر کنن و فطرتشون رو بیدار کنن که بفهمن خودشون رو حقیر کردن، خودشون رو کوچک کردن زیر دست این بت‌ها و سنگ‌ها. چه کار دارید میکنید آخه شما؟ یک کمی بهوش بیاد، یک کمی بیدار بشید. اعفکن آلهتن دون الله تریدون، آیا به دروغ معبودانی رو به جز خدا میخواهید؟ یعنی شما یک سری خدایان دروغینی ساختید. اف یعنی دروغ خیلی بزرگ، معبودان دروغین، به غیر خدا شما در جستجوی اونها هستید، اونها رو میخواهید. این چه زندگی برای خودتون درست کردید؟ دروغی خودتون بافتید، بعد خودتونم دروغتونم باورتون شده و دنبال اونها هستید و خدای بین عظمت و مهربونی رو فراموش کردید. این چه کاری که شما دارید انجام میدید؟ مدتها با قومش، با پدرش، با قوم خویشانش، با دوستانش، با همشهریانش صحبت میکرد، میخواست اونها رو متوجه کنه. فما ظنکم برب العالمین، پس گمان شما نسبت به پروردگار جهانیان چیه؟ یعنی شما به همین سادگی خدا رو ول کردید، رفتید سمت سنگ‌ها و بت‌ها. فکر شما در مورد خدا چیه؟ چرا فکر میکنید که خدا نیازی به اینها داشته باشه؟ چرا فکر میکنید که خدا براتون کافی نیست؟ و شاید هم گمان شما در مورد خدای عالم اینه که کاری به کار شما نداره و هر چه خواستید پرستش بکنید و اصلا مجازاتی هم در کار نیست. شاید همچه فکری در مورد خدا دارید. خداوند قاطعه، خداوند راضی نیست که شما چیزهای دیگر رو غیر خدا پرستش کنید، اون چیزهایی که هیچ تأثیری در زندگی شما ندارند. داره اصلاحگری میکنه فکر اونها رو، بینش اونها رو تصحیح میکنه نسبت به خداوند. فنظر نظرتن فی النجوم، پس نگاه کوتاهی کرد به ستارگان. یه شب آمدن پیشش و از پیامبر ابراهیم خواستن که فردا جشن ملی هست، همه میخوان بریم بیرون شهر و تو هم با ما بیا. حالا شایدم این که اومدن دنبالش یه مقدار میترسیدن که ابراهیم اگر تنها باشه و کسی تو شهر نباشه و اون بت‌ها هم باشه، شاید ابراهیم یک کاری انجام بده، شاید آسیبی بزنه به بت‌هاشون، شاید این رو احساس می‌کردن، به همین خاطر دنبالش اومدن، رفتن در خونه‌اش شب اون که فرداش عید هست و بهش گفتن که با ما بیا فردا در جمع ما باش. پیامبر ابراهیم علیه السلام نگاهی انداخت به بالا به ستاره، شب بود دیگه، ستاره هم پیداست، این نگاهی به ستاره کرد، گفت که من بیمارم، سقیم، ناخوشم، یعنی نمیتونم با شما بیام، شرمنده. نگاه به ستاره کرد که البته قومش ستاره پرست هم بودن، یعنی وقتی کسی میخواد چیزی بگه و اگر نگاه به ستاره میکرد انگار که قسم داره میخوره، داره تأکید میکنه که به اون شکل واقعیت داره، و خیلی زودتر طرف مقابل حرفش رو باور میکرد، دیگه چونه هم نمیزد. به همین خاطر ادای خودشون براشون در آورد، خودشون همین کارا میکردن، خودشون به فال خوب میگرفتن یا به فال بد میگرفتن وقتی که به ستارگان نگاه میکردن، اهل طالع بینی بودن، این خرافاتو قبول داشتن. فقال اینی سقیم، گفت که من بیمار هستم. بیمار انواع بیماری هاست که امکان داره بیمار فکری، قلبی و از نظر اوضاع روحی باشه. فتولوا عنه مدبرین، پس از او رو گردوندن و پشت کردند و رفتن. وقتی که اینجوری گفت پیامبر ابراهیم، اونا هم دست از سرش کشیدند و رفتن. فراغ الى آلهتهم فقال الا تأکلون، پس پنهانی رفت به سوی معبودهایشون و گفت آیا نمیخورید؟ وقتی شهر خالی شد، مردم رفتن به جشن ملی، به اون روز عیدشون، پیامبر ابراهیم فراغ، راغ رفتن پنهانی، کسی متوجه نشه، البته کسی هم نبود، خطر جدی ابراهیم رو دنبال نمی کرد، رفت پیش اون خدایان در اون بتکده، بتکده اصلی شهر که خیلی از بت‌ها گذاشته شده بود، آلهه جمعه، بعد بهشون گفت الا تأکلون، آیا نمیخورید؟ مردم هر روز صبح یه غذای مفصلی جلوی بت‌ها میذاشتن، دست نخورده همونجور باقی میموند، یا بعدن میخوردن مردم، یا فاسد میشد بعد دور میریختن، یا که دیگه موشا و چیزای دیگر میخوردن. با اونها گفت خب این همه غذا گذاشته مگه نمیخورید؟ یعنی داره به خودش یادآوری میکنه و حقیقت مسئله رو داره میگه که شما شایسته پرستش نیستید، اصلا شایسته وجود داشتن هم ندارید. مالکم لا تنطقون، چتون شده؟ چرا سخن نمیگید؟ این حرفا داره میزنه با بت‌ها که حقیقت بت‌ها اونجا برملا میکنه، یعنی چیزی که هست داره میگه. فراغ علیهم ضربا بالیمین، پس با دست راست ضربه ای بر اونها کوبید. فراغ علیهم یعنی بالا برد دستش رو و بر اونها فرود آورد و ضربه ای زد، ضربن بالیمین، با دست راست، هم دست راست و هم به معنای قدرت و محکم، ضربه ای بر روی بت‌ها فرود آورد. و راغ علیهم دوباره هم به معنای آهسته رفتن، به نزد بت‌ها رفت و اونها رو شکست، با تبری که در دست داشت بت‌ها رو شکست قاطع و بدون تردید. فاقبلوا الیه یزفون، پس شتابان به سوی او هجوم آوردند. مردم اومدن بعد ظهری رفتن سراغ بتکده‌شون که اوضاع خیلی خرابه، سریع یه جمعیتی رفتن دنبال پیامبر ابراهیم. فاقبلوا الیه، رفتن به سمت ابراهیم رو آوردن. یزفون، با سرعت رفتن، زفت رفتن با سرعت، زفاف هم از همینه، وقتی که میل و اشتیاق برای رفتن به سمت کسی باشه، برای عروسی و زفاف هم از این جهت بهش گفتن زفاف. یزفون یعنی با سرعت رفتن، خیلی هیجان داشتن که زود پیامبر ابراهیم رو ببینن و دستگیرش بکنن و بیارن اینجا جلو به مردم احضارش بکنن. قال اتعبدون ما تنحتون، گفت آیا شما چیز رو میپرستید که خودتون میتراشید؟ خب آوردن، صحبت شروع شد، گفتگو اونجا بالا گرفت و تو این کارو کردی، اون بت بزرگ اون کارو کرده، اونا که نمیتونن، بت بزرگ که کاری از دستش ساخته نیست، حالا با اونها جواب میده. اینجا در سوره مبارکه صافات روی سخن، روی دوربین بر اشخاص صالح هست، بر انبیا هست. در این سوره اون کارهای کافرها رو بولد نمی کنه، اونجا خیلی مختصر و کلی میگه و از موفقیت انبیا و صلحا صحبت می کنه. با اونها گفت که چیز شما می پرستید که خودتون می تراشید؟ یک کم فکر کنید یه بار دیگه، شما چیزهایی رو می پرستید که با دستان خودتون می سازید؟ مگه خدا رو ما می سازیم یا خدا ما رو ساخته؟ این چه کاریه که دارید انجام میدید؟ والله خلقكم و ما تعملون، الله شما رو آفریده و تمام اون کارهایی که انجام میدید، شما دارید اینا رو میتراشید. برای تراشیدن خیلی کارها اینجا هست، خیلی فعل و انفعالات روش انجام میدید تا بالاخره اون تبدیل به یک بت بشه. تمام اون کارهاتونم خدا آفریده، نیروی بدنیتون خدا آفریده، تمام فعالیتهاتون خدا آفریده. چطوری که اونها رو دارید پرستش میکنید در حالی که آفریننده شما و تمام زندگیتون خداست؟ یک کمی فکر کنید. قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، گفتن براش یک خونه ای بسازید، پس او را در آتش سوزان بیاندازید. وقتی دیدن که مردم امکان داره سر عقل بیان، اون بزرگان شهر دیدن که اوضاع خرابه، اگه اینجوری پیش بره امکان داره روی مردم اثر بذاره، برای این که یک مبارزه جدی علیه ابراهیم علیه السلام انجام بدن و دیگرها رو بترسونن که کسی هوس نکنه به این حرفا گوش بده، یه رعبی، یه ترسی ایجاد کنن داخل شهر، بدترین مجازات رو برای پیامبر ابراهیم در نظر گرفتن. گفتن که براش یه ساختمونی بسازید، ابن له بنیانن، یه چهار دیواری بزرگی هم مثلا در نظر بگیرید 10 متر در 10 متر یا 10 متر در 20 متر، یه ساختمونی ابن له بنیانن، بنیان اون ساختمون خوبی باشه، یه چیز کوچیکی نباشه که حسابی هیزم جا بشه داخلش. بعد هیزم ها رو بریزید، پر کنید و پیامبر ابراهیم رو از بالا بندازید داخل، چون این ور دیوار دیگه حرارت نیست، به راحتی میشه اونو بالا برد و از بالا اونو انداخت به داخل اون چهار دیواری توی آتشا. جحیم وقتی که آتش روی آتش باشه، یک لایه هیزم و یک لایه آتش، دیگه جحیم نمیشه، جحیم آتش فراوان، آتشی که سوزانه و چندین لایه همینجور هیزم هست و آتش داره زبانه میکشه. به همچه اوضاعی دید کل مردم شهر به خاطر همکاری مذهبیشون، به خاطر اعتقادی که داشتن، به خاطر اجر و ثوابی که گیر بیارن، همه مردم شهر در جمع‌آوری هیزم کمک کردن، خیلی هیزم جمع شد و به این شکل پیامبر ابراهیم رو انداختن داخل اون آتش و واقعا این کار رو انجام دادن. خشونت اهل کفر، همیشه کافرا بودن که خشونت داشتن، متعصب بودن و بیره بودن. فعرادو بهی کیدن فجعلناهم الاسفلین، پس خواستن که علیهش نیرنگی به کار ببرند، اما ما اونها رو شکست خورده قرار دادیم. اونها خیلی نیرنگ بدی کشیدن علیه پیامبر ابراهیم علیه السلام، ولی میفرماید ما شکستشون دادیم. اسفلین اونی که از همه پایین تره، دست بالا و دست پایین، خودشون با تمام اون جمعیت انبوهشون کل مردم شهر میفرماید ما اونها رو شکست دادیم، ابراهیم به تنهایی پیروز شد. یعنی تدبیر الهی و یاری الهی از تمام نیروها و قدرت بشر بالاتر و کارآمدتره. و قال اینی ذاهب الی ربی سیهدین، و گفت که من به سوی پروردگارم میرم و او مرا راهنمایی خواهد کرد. و من دیگه میرم از این شهر کفر که مردم شهرش همه مشرک و کافرن، من دیگه نمیخوام تو این شهر زندگی بکنم. هرچند که قبلش بهش اختارم داده بودن که برو از اینجا بیرون، گفت من میرم، اینی ذاهبون الی ربی، من میرم به سوی پروردگارم، کوچ میکنم، ترک دیار میکنم، امید دارم که خدا هم به من راه رو نشون بده کجا برم ساکن بشم، کجا زندگی بکنم، بالاخره سرنوشت خوبی جلو برون بیاد، خدا هم من رو راهنمایی میکنه که به کجا برم و چطوری زندگی کنم. حرکت پیامبر ابراهیم با قاطعیت و توکل، و بعد از اون که چه دستاوردهای بزرگی برای خودش و بشر به صورت کلی پدید اومد. رب هب لی من الصالحین، پروردگارا از صالحان به من عطا کن. وقتی که رفت ساکن سرزمین مقدس شد در منطقه شام فلسطین، اونجا دعا کرد که خدایا به من فرزندی عطا کن، فرزند صالحی به من بده. یعنی پیامبر ابراهیم دوست داره که انسانهای با ایمان در دنیا زیاد بشن. اون موقع جمعیت جهان خیلی کم بوده و در اون جمعیت اندک اکثرا کافر بودن و انسانهای یکتاپرست در دنیا نبوده، بسیار اندک بوده اگر هم کسی وجود داشته. به همین خاطر دوست داره حداقل فرزند خودش که میتونه اون رو تربیت بکنه، اون رو از خدا میخواد تا انسانهای مؤمن و صالح در دنیا زیاد بشن، و برای خودش به این منظور دعا کرد. فبشرناه به غلام حلیم، پس او را به پسری بردبار بشارت دادیم. جواب مثبت گرفت از پیش خداوند و خداوند بهش بشارت یک فرزندی داد که بردبار باشه، حلیم باشه. حلیم زمانی که عالم هم هست، دانا هست، حکیم هست، فهمیده هست، تبور هست، همین ها باعث میشه که آدم دارای حلم باشه، بردبار باشه، با فکر و با تأنی زندگی کنه. میفرماد ما همچه فرزندی با این خصوصیات بهش دادیم. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. پس هنگامی که به سنی رسید که همراه او تلاش میکرد، فعالیت میکرد، گفت ای پسرم، ای پسر عزیزم، در خواب میبینم که دارم تو رو قربانی میکنم، پس نگاه کن که نظر تو چی هست. گفت ای پدرم، اون چه که مأمور هستی انجام بده، که انشاءالله اگر خدا بخواد من رو از صابران خواهی یافت. بعد از این که خدا به اون فرزند داد که پیامبر اسماعیل علیه السلام هست و بزرگ شد، یک ساله، دو ساله، تا این که به سنی رسید که میتونه الان کار خونه رو انجام بده و در کارهای خونه شریک باشه. بلغ معه سعی، سعی کوشش، فعالیت خونه که میگن حول و حوش 13 سال 14 سال داشته. بعد از اون وقتی که به این سن رسید، یه روز پدرش بهش میگه که یا بنی، ای پسرم، ای پسر عزیزم، من مدام دارم در خواب میبینم که دارم تو رو ذبح میکنم. با فعل مضارع آورده اینی ارا و اذبحو که، هر دوتا فعل مضارع هستن، یعنی نه یه بار، من چند بار خواب دارم میبینم که دارم تو رو ذبح میکنم. خب قبل از اونم به فرزندش یاد داده که ابراهیم پیامبر خداست و خواب پیامبران وحیه، یکی از راه هایی که خداوند با پیامبرش صحبت میکنه از کانال وحی هست و پیامبر اسماعیل این رو میدونه. به همین خاطر بهش میگه که من دارم این خوابو میبینم. فنظر مازا ترا، حالا تو نگاه کن، نظر تو چی هست؟ من چیکار کنم؟ چه باید بشه؟ و پیامبر ابراهیم با ادب صحبت کرد، نگفت خدا به من دستور داده تو رو بکشم، گفت من تو خواب دارم میبینم. یعنی با خدا این ادب رو رعایت کرد و با این جمله صحبت خودش رو به فرزندش گفت و گفت فنظر مازا ترا، با لحنی بسیار نرم، و فرزندش رو به مشورت و نظر دادن دعوت کرد که اگر کاری هست با هماهنگی باشه، یک طرفه نباشه. و فرزندش رو در مسیر ایمان و اجرای دستور خدا با خودش همراه کنه، همدل کنه. وقتی به فرزندش گفت، فرزندش هم جواب داد یا ابته، ای پدرم. ابته به معنای ابی هست، این تا گرفته که جای یا میگیره و با یک صیغه بسیار با محبت و با مودت هست. در اونجا گفت یا بنیا، ای فرزند عزیزم، ای فرزند دلبندم، من دارم میبینم اینجوری. اونم میگه یا ابته، ای پدر عزیزم، خدا به ترس دستور داده انجام بده. یعنی با اوج محبت و اوج عشق و وفاداری بین پدر و فرزند اینجا داره صحبت رد و بدل میشه، در حالی که موضوع ذبح کردنه، موضوع سربریدنه. ولی با این وجود صحبت‌های بسیار محبت آمیزه که بین پدر اسماعیل و این شخصیت والا از انبیای الهی و فرزندش اسماعیل داره رد و بدل میشه. و اسماعیل هم میگه یا ابته افعل ما تؤمر، چیزی که بهت امر شده رو انجام بده، هرچه مأموری انجام بده. و گفت که من انشاءالله جزو صابرین خواهم بود، تو من رو صبور میبینی. بازم نگفت من صبر میکنم، گفت که اگر خدا بخواد، یعنی به خودش تکیه نکرد، این رو، این قدرت رو به خدا واگذار کرد. باز هم تواضع در برابر خداوند، توکل در برابر خداوند. اگر خدا بخواد من رو میبینی که صبورم، یعنی خدا کمکم میکنه و داره به این شکل آمادگی خودش رو اعلام میکنه برای اینکه دستور خدا بر اسماعیل اجرا بشه و اون ذبح شدنه. وجودش رو از خدا میبینه، پایانش رو هم به خدا داره میسپره. هرچه خدا گفت همون درسته، بذار همون انجام بشه، من آمادگی کامل رو دارم. اما چی میشه؟ در ادامه توضیح میده.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.